ساعت 17 است. با من مرتضی قاسم فر همراهی در استودیو خبر رادیو فردا. مقامات قضایی بلژیک از شناسایی یک مظنون دیگر حملات پاریس خبر دادند. سرکنسولگری ایران در دبی اعلام کرده که 8 زندانی از جمله 4 زن را به ایران بازگردانده است. و نماینده ویژه سازمان ملل میگوید نمایندگان بشار اسد باید هفته آینده نظر نهایی خود را درباره سرنوشت او ارائه دهند. مقامات قضایی بلژیک میگویند یک مظنون دیگر را در پرونده حملات مرگبار 4 ماه پیش به پاریس شناسایی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات بلژیکی روز دوشنبه اعلام کردند که مظنون جدید مردی 24 ساله با نام نجم الاشراوی است که تاکنون با نام مستعار سفیان کایال شناخته میشد. در بیانیه دادستانی آمده است که تحقیقات انجام شده منجر به شناسایی نجم الاشراوی شده که متولد 28 اردیبهشت 1370 است و 3 سال پیش به سوریه سفر کرد. یک روز پیش دادستان فدرال بلژیک در جریان بازجویی از صلاح عبدالسلام، مظنون اصلی عملات پاریس، گفته بود که او برای فرار از دست نیروهای امنیتی بیش از گروه حکومت اسلامی از شبکه وسیع دوستان و بستگانش بهره گرفته است. پیشتر گمان می‌رفت که گروه حکومت اسلامی توانست آقای عبدالسلام را به ترکیه، سوریه یا مراکش فراری دهد. عملات آبان ماه گذشته در چند نقطه از پاریس 130 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. سرکنسولگری ایران در دبی اعلام کرده که موفق شده 8 زندانی ایرانی از جمله 4 زن را به ایران بازگرداند. به نوشته وبسایت رسمی سرکنسولگری ایران در دبی، زندانیان آزاد شده به اتهام‌های مختلف در دبی و رأس الخیمه دستگیر شده بودند. در بیانیه سرکنسولگری ایران بدون اشاره به جرم 8 زندانی ایرانی آمده که همراه داشتن ارن و قرص کدوئین بدون نسخه پزشک و همچنین تکر دیگری در امارات متحده عربی جرم محسوب می‌شود. 2 روز بعد از حمله به سفارت کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد، در 14 دی ماه 1394 امارات متحده عربی اعلام کرد که روابط خود با تهران را به سطح کاردار کاهش داده است. استفان دینیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، از آنچه تعلل نمایندگان حکومت بشار اسد در گفتگوهای ژنو خواند انتقاد کرد و در این حال ابراز امیدواری کرد که آنها هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات طرح گذار سیاسی و آینده آقای اسد ارائه دهند. آقای دینیستورا با تاکید بر لزوم گذار سیاسی در سوریه آن را منشأ تمامی مسائل موجود نامید. نمایندگان روسیه و ایالات متحده هم پیشتر حمایت خود را از این رویکرد اعلام کرده بودند. دولت سوریه و مخالفان تحت حمایت کشورهای غربی مذاکرات صلح ژنو را با میانجیگری سازمان ملل برگزار کردند. موضوع سرنوشت آقای اسد یکی از دلایل اصلی شکست تلاش‌ها برای پایان جنگ داخلی سوریه در سال‌های 2012 و 2014 میلادی بود. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیام سال جدید خورشیدیش بار دیگر سال 1395 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کرد. او گفت با اقتصاد مقاومتی میتوان به جنگ بیکاری و رکود رفت. خورشید گرانی را مهار کرد، در مقابل تهدیدهای به گفته او دشمنان ایستادگی کرد و فرصتهای بسیاری برای کشور ایجاد و از آنها سود برد. این در حالی است که حسن روحانی و دیگر مسئولان دولتی از برجام 2 و تعامل سازنده با جهان، به ویژه در مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی برای رشد اقتصاد ایران سخن میگویند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، در آغاز گفتگویی با جمشید زند با اشاره به تاریخچه اختلاف دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای با رؤسای جمهور پیشین، در صورتی که هر دو جناح جمهوری اسلامی در مسائل اقتصادی به توافق نرسند، مشکلات ادامه خواهد یافت.
اصولاً تفاوت دیدگاه بین نظر رهبر انقلاب و رئیس جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی در مورد مسائل اقتصادی تازگی نداره. همین اختلاف نظر با آقای رفسنجانی وجود داشت. بین آقای خامنه‌ای و آقای خاتمی تنها دوره‌ای که شاید نزدیک بودند دو طرف در زمان آقای احمدی نژاد بود که تقریبا نظریات رهبری و رئیس دولت بیشتر به هم نزدیک بود. در دوره آقای روحانی هم همین اختلاف نظر دوباره به به نوعی مطرح شده. تیم اقتصادی دولت آقای روحانی طرفدار تعامل با خارج و به این نتیجه رسیده که بعد از برجام یک در مورد مسائل هسته‌ای و حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم ها الان زمان اون فرا رسیده که از طریق تعامل با اقتصاد جهانی، نزدیک شدن به جامعه اقتصادی بین المللی، در فرایندهای اقتصادی ایران تحولاتی انجام بگیره و به خصوص اصلاحات اقتصادی در زمینه‌هایی مثل خصوصی سازی، بهبود نظام بانکی، بهبود وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی و غیره و غیره تحولاتی پیش بیاد. این در واقع هماهنگ نیست با نظریات رهبر انقلاب، چون رهبر انقلاب معتقده که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت های محسوسی حاصل نشده و ایران کماکان باید حالت مقاومتی داشته باشه در مقابل اقتصاد جهانی. و در واقع آقای خامنه ای نظرش بر این هست که کماکان حالت استثنایی و بسته، به نوعی بسته اقتصادی ایران رو حفظ بکنه.
آقای خاوند، با توجه به مسئله که شما مطرح کردین، تفاوت این دو دیدگاه در سیاست‌های اقتصادی دولت و چگونگی عمل کردن به اون چه پیامدهایی میتونه برای اقتصاد کلان ایران داشته باشه؟
پیامدهاش خیلی خیلی مهم است، چون بدون اینکه نوعی هماهنگی در درون نظام حاصل بشه برای مقابله با دشواری‌های عظیم اقتصادی ایران، هیچ کاری نمیشه برای اقتصاد ایران کرد. طی این مدت تقریباً 3 سالی که آقای روحانی بر سر کاره، بارها بسته‌های سیاسی عرضه شده برای اینکه مقابله بشه با بحران و خارج بشه کشور از وضعیت شدید رکود اقتصادی. تا وقتی که هماهنگی وجود نداشته باشه، هیچ راهی برای خروج از این وضعیت وجود نداره. چون ما دیدیم که بسته هایی که دولت روحانی برای خروج از رکود ارائه داد، روبرو شد با بن‌بست هایی که مجلس براش به وجود آورد و سایر نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی. به بنابراین از لحاظ سیاست گذاری اقتصادی طی 3 سال نخست دولت آقای روحانی هیچ کاری انجام نگرفت و نوعی بن‌بست در سیاست گذاری اقتصادی کشور به وجود آمد.
پس به نظر شما رفع تحریم ها، باز شدن فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در ایران عملا نمیتونه به دولت آقای روحانی کمک بکنه که سیاست های اقتصادی خودش رو اجرا بکنه؟
چرا، اگر رفع تحریم ها و بهبود فضای کسب و کار و دیگر مسائلی که دنبال اونها میاد، اگر از پشتیبانی تمام دستگاه های تصمیم گیری نظام برخوردار باشه، میتونه به جایی برسه و به خصوص اگر از پشتیبانی آقای خامنه ای برخوردار باشه. ولی اگر قرار باشه که دو دستگی کماکان ادامه پیدا بکنه، هیچ کس نمیفهمه که جامعه اقتصادی ایران و سیاست گذاری اقتصادی ایران اصولا چی میخواد. نه محافل اقتصادی میدونن که ایران به کدوم طرف میره، چون هر طرف یه حرفی میزنه. نه محافل اقتصادی بین المللی میدونن که ایران واقعا به چه سمت و سویی میره، به خصوص در مورد محافل اقتصادی خارجی که با شور و شوق زیاد به طرف ایران اومدن، ممکنه بعد از مدت کوتاهی این شور و شوقشون فرو بشه، چون میبینند که در رأس هرم دستگاه تصمیم گیری سیاست گذاری اقتصادی ایران دو جناح متضاد وجود دارند و تا وقتی که این تضاد ادامه پیدا بکنه، پیام واحدی به دنیا نمیرسه و دنیا دچار سردرگمی میشه، همونطور که محافل اقتصادی ایران هم دچار سردرگمی میشند.
رادیو فردا امسال برای 5th سال پیاپی در مورد خبرسازترین چهره سال از مخاطبان خودش نظرخواهی کرده.
مثل سالهای قبل تو این دوره هم بیشتر از 100 روزنامه‌نگار و اهالی خبر نامزدهای خودشونو برای احراز عنوان خبرسازترین چهره سال 94 به رادیو فردا معرفی کردند تا مخاطبای رادیو فردا از میون اونها چهره خبرساز سال رو انتخاب کنند.
اولین دوره نظرخواهی خبرسازترین چهره سال به انتخاب مخاطبای رادیو فردا در اسفند ماه 90 برگزار شد و شاهزاده رضا پهلوی فعال سیاسی و فرزند محمد رضا شاه پهلوی خبرسازترین چهره سال 1390 لقب گرفت.
دوره دوم در سال 91 نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر انتخاب مخاطبهای رادیو فردا به عنوان چهره خبرساز سال بود.
و نهایتاً در سالهای 92 و 93 مخاطبای رادیو فردا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو به عنوان خبرساز در این چهره سال انتخاب کردند.
اما امسال هم در نظرخواهی خبرساز در این چهره سال به انتخاب مخاطبان رادیو فردا نزدیک به نیمی از 13,000 کاربری که نظر خودشون رو در وبسایت رادیو فردا ثبت کردن، بار دیگه محمد جواد ظریف رو به عنوان چهره خبرساز سال انتخاب کردند.
و اما پیش از این که به ادامه این بخش خبری بپردازیم، یادآوری کنم که ما در طول تمام بخش‌های خبری در این روزهای ایام عید پیام‌های تبریک چهره‌های حوزه‌های فرهنگ و هنر و ادبیات و سینما و نقاشی رو در واقع که از طریق رادیو فردا با شنوندگان صحبت کردن، با ایرانیان و هموطنان صحبت کردن و پیام‌های تبریک گفتن رو پخش می‌کنیم. در این بخش خبری پیام علی دهباشی، نویسنده، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه ادبیات رو با هم دیگه بشنویم.
سال گذشته در سطح ملی برای ما خاتمه پذیرفتن این مسئله هسته‌ای در شورای امنیت و گرفتاری‌هایی که داشت یک موفقیت بزرگ بود که انشاءالله نتایجش رو به تدریج خواهیم در برای سال آینده. اون در سطح ملی عرض کردم، در سطح کار خودم سال آینده آرزو میکنم تریدی‌های کاغذ کاهی برای مجله بخارا برسه، برای دیگر همکاران اونم کاغذ سفید گلاسه همراه باشه. ما آدم قانعی هستیم، به همون کاغذ کاهی قانع هستیم و ارزانی کاغذ، ارزانی چاپ، افزایش تیراژ کتاب، افزایش کتابخانه‌ها و توجه به فرهنگ و ادبیات و علوم انسانی بیشتر بشه.
ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر یک شنبه در سفری تاریخی وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. این نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به کوبا در 88 سال گذشته به شمار می رود. آقای اوباما ساعتی پس از ورود به کوبا با کارمندان سفارت آمریکا که به تازگی در هاوانا مستقر شدند دیدار کرد و همچنین به بازدید از منطقه قدیمی هاوانا و یک کلیسای جامع رفت. دیدار با رال کاسترو رئیس جمهوری کوبا، ضیافت رسمی شام و دیدار با مخالفان دولت کوبا از جمله برنامه‌های سفر دو روزه باراک اوباما عنوان شده است. ساعتی پس از سخنان آیت الله خامنه ای مقام‌های دولت حسن روحانی روز یکشنبه اعلام کردند برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور طرح‌ها و برنامه‌های تدوین شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در پیام نوروزیش بر تحقق برجام‌های داخلی تاکید کرده بود، ساعتی پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای گفت اقتصاد مقاومتی مسیر برنامه‌های اقتصادی دولت است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز بدون اشاره به جزئیات گفت که برای تحقق اقتصاد مقاومتی تا کنون 12 برنامه ملی تدوین شده است. رهبر ایران در پیام نوروزیش سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرد و در سخنرانیش در مشهد هم از کسانی که به گفته او گمان می‌کنند مشکلات کشور را می‌توان با مذاکره با آمریکا حل کرد به شدت انتقاد کرد. 17 و 15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه رادیو فردا همچنان بمانید.